فصل دهم. پنج روز از آخرین دیدار او با فرنچمن می گذشت. در این مدت حتی به وسیله ویلیام هم پیامی برای او فرستاده نشد، زیرا مطمئن بود که فرنچمن پس از طرح نقشه هایش شخصی را در پی او به ناورون می فرستد. عهد آنها یک هوس آنی نبود که در یک شب تابستان بسته شود و قبل از سپیددم فراموش گردد. دونا گاهی به یاد هاری و خاطرات زندگی با او در لندن، اسب سواری، میخارگی، رفتن به تئاتر و یا مجالس قمار با روکینگ ها می افتاد. احساس می کرد که تمام اینها گذشته او را تشکیل می دهند و دیگر ارتباطی با دنیای جدید او ندارند. او صبح‌ها را با بچه‌ها به چیدن گل‌ها و پرسه زدن در مزارع و میان درختان می‌گذراند و در بعد از ظهرهای گرم و طولانی و خسته کننده زیر درختان دراز می‌کشید و بوی تند نیلوفرهای دریایی او را مست می‌کرد. در آن ایام حتی مسائل ساده زندگی او مانند خوردن، آشامیدن و خوابیدن در نظرش لذت بخش و زیبا بود. ویلیام آهسته در گوش دونا گفت: بانوی من، مرا ببخشید. اربابم پیغام داده است که کشتی تا یک ساعت دیگر حرکت می کند. با شنیدن این خبر خواب از چشمان دونا پرید و سراسیمه روی تخت خواب نشست و گفت: متشکرم ویلیام. من تا 20 دقیقه دیگه حاضر میشم. حالا ساعت چند است؟ 3:45 بانوی من. ویلیام از اتاق خارج شد. دونا پرده ها را عقب زد و به آسمان نگریست. سپیده هنوز ندمیده و هوا تاریک بود. او با عجله شروع به پوشیدن لباس هایش کرد. از شدت هیجان قلبش میخواست از سینه بیرون بیفتد و دستهایش سرد شده بود. او خود را مانند طفل شروری حس میکرد که میخواهد خطایی مرتکب شود. ساعت دیواری 4 ضربه متوالی نواخت. دونا در حالی که شنلی کهنه و بلند بر شانه‌اش انداخته بود به آرامی از پله‌ها پایین آمد و داخل سالن غذاخوری شد. ویلیام در پایین پله‌ها منتظر او بود. ویلیام گفت: بانوی من، پیر بلان در بیرون خانه منتظر شماست. بله. امروز وانمود می‌کنم که خانم بیمار است و تب مختصری دارد و بیماری ایشان مصری می‌باشد و ممکن است به دیگران سرایت کند و به همین جهت دستور دادند که جیمز و هنریتا و پرو به اتاقش نیایند. قیافه متین و حق به جانب تو همه آنها را متقاعد می سازد. اگر پرو وظایفش را انجام نداد می توانی او را توبیخ کنی. بسیار خوب بانوی من. و همچنین اجازه داری که اگر هنریتا زیاد حرف زد با اخم او را ساکت کنی. به جیمز توت فرنگی بده، اما فراموش نکن که این کار نباید در حضور پرو انجام شود، زیرا نمی خواهم او متوجه این موضوع شود. خیالتان در این مورد هم کاملا آسوده بانوی من. دوست داشتی که همراه من می اومدی؟ تکان کشتی مرا منقلب می کند بانوی من. این قوطی کوچک را که محتوی قرص های مخصوص است همراه داشته باشید. آنها برای جلوگیری از دریازدگی مفیدند. بی نهایت متشکرم. با ارباب سابق تو شرطی بستم و نمیخواهم که مغلوب شوم. تو فکر میکنی بتوانم پیروز شوم؟ چه شرطی بانوی من؟ که هرگز مغلوب سختی های سفر نشوم. فکر کردی منظورم چیست؟ بله، مطمئنن شما پیروز میشوید. این تنها شرطی است که بسته ایم. بله، همینطور است بانوی من. مگر درباره این موضوع هنوز هم مشکوکی؟ خیر بانوی من، اما من فکر میکنم وقتی 2 نفر چون شما و ارباب سابقم به یک سفر دریایی دور و دراز می روید، تو خیلی جسور و گستاخی. معذرت می خواهم بانوی من. تقصیر تو نیست، عقاید و افکار تو فرانسوی است. شما در این جریان باید مادرم را سرزنش کنید بانوی من. فراموش کردی که 6 سال است با هاری ازدواج کردم و اکنون از او صاحب 2 فرزند هستم؟
هرگز بانوی من.
در را باز کن تا بروم. ویلیام کرکره ها را بالا زد و پرده ها را کشید و ناگهان پروانه‌ای که در لابلای پرده ها محبوس شده بود در جستجوی راهی برای فرار ناآرام خود را روی شیشه پنجره کوبید و به محض اینکه ویلیام پنجره را گشود از اتاق خارج شد و به باغ پناه برد. ویلیام گفت: این هم فراری دیگری است بانوی من. دونا در حالی که در آستانه در ایستاده بود گفت: همینطور است ویلیام. دونا سرش را بلند کرد و به آسمان نگریست. اولین اشعه کمرنگ خورشید آرام آرام بالا می آمد. خدافظ ویلیام. خدافظ بانوی من. دونا ساک دستی خود را برداشت و شالش را بر سر کشید و از میان سبزه ها گذشت و به پیر بلان رسید. خانه در سکوت و خاموشی غرق شده و دیوارهای سنگی آن از دور خاکستری می نمود. دونا دستش را به حالت خداحافظی برای ویلیام تکان داد و به دنبال پیر بلان از میان درختان گذشت و به طرف خلیج رفت. دونا زیر چشمی راهنمای خود را نگریست. او مردی زشت و سیاه بود و به گوشهایش گوشواره آویزان کرده بود. تمام بادبانهای کشتی برافراشته شده و کشتی آماده حرکت بود. دونا از نردبان بالا رفت و وارد عرشه شد. صدای قدمهای سنگین جاشوان، صدای تق تق تناب سیمی بر روی لوله های روغن نخورده چرخ لنگر، با سرود دست جمعی و بدون زیر و بم جاشوان حالتی شاعرانه در آن هوای لطیف صبحگاهی به وجود آورده بود. فرنچمن با چهره‌ای برافروخته در کنار سکاندار ایستاده بود و با صدای رسا و قاطع فرمان می‌داد. او مردی را می‌دید که با مصاحب او در کنار رودخانه، مردی که در آن قایق کوچک در کنار او نشسته بود و گره های ریسمان او را باز می کرد، فرق بسیار داشت. دونا ناگهان در میان عده‌ای جاشو که هر یک به کاری مشغول بودند خود را موجودی مزاحم احساس کرد. از آنجا کمی دور شد و به نرده کشتی تکیه داد و به ساحل چشم دو. مرغان دریایی پرواز کنان در اطراف کشتی آنها را بدرقه می کردند. باد صبحگاهی که از تپه ها می وزید در بادبان ها می پیچید و کشتی همچون شبحی بر روی آب آرام می خزید. فرنچمن در حالی که سواحل پر پیچ و خم خلیج را می نگریست، مسیر کشتی را معین می کرد. ناگهان باد شدیدی از مغرب وزید و امواج را کفالود نمود. امواج خروشان و غلطان به بدنه لاموت می‌خورد و آن را از جهت اصلی خود کمی منحرف می‌کرد و دکل‌های آن را اندکی به طرف پایین متمایل می‌ساخت. مه تیره‌ای در آسمان دیده می‌شد ولی وجود رگه‌های سرخی در افق هوای مطبوعی را نوید می‌داد. خیزاب‌های بلند دریا دونا را خیس نموده بود اما او اهمیتی نمی‌داد. دونا ناگهان سرش را بلند کرد. فرنچمن در کنار او ایستاده بود. ترشحات آب او را هم خیس نموده بود. فرنچمن گفت: دریا را دوست داری؟ دونا با خنده‌ای سرش را به علامت قبول تکان داد. آنها به یکدیگر تعلق داشتند. هر دو سرگردان بودند و فراری.